بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الدرایه صفحه 22 سطر 16 هم. به خلاف لحوق الکتاب و ذهل الحیوان فإنه يتوقف على سيرورة الحيوان متخصصا بالنفس الإنسانية تخصصا وجودية. داشتیم میزان واسطه در عروض یا به تعبیری دیگه عرض ذاتی بودن و عرض قریب بودن رو توضیح میدادیم. گفتیم هرگاه عرض بخواهد بر معروض مترتب شود و قبل از عروضش معروض تغییر کند، این عرض برای اون معروض میشه عرض قریب، و هرگاه عرضی بر معروض عارض شود بدون اینکه احتیاج باشد که معروض تغییر کند، این چنین عرضی میشه عرض ذاتی. اینطور مثال زدیم که زاهک وقتی میخواد بر حیوان عارض شود، زاهک میشه عارض، حیوان میشه معروض. وقتی زاهک میخواد بر حیوان عارض بشود، قبل از عروض زاهک باید حیوان تغییر کند، یعنی انسانیت بر حیوان عارض شود و حیوان را انسان بکند، یعنی حس خاص بکند، تا بعدن زاهک بتواند بر این حیوان خاص شده عارض شود. قبل از اینکه تغییری در این معروض اتفاق بیفته، اون عارض نمیتونه عارض بشه. در چنین حالتی ما این عارض رو نسبت به اون معروض عرض قریب میدونیم. مثلا ذهن رو نسبت به حیوان عرض قریب میدونیم. اما در بعضی مواقع عرضی که میخواد بر معروض بار بشه هیچ اقتضا نمی کند تغییر معروض رو، بر خود معروض بار میشه نه بر معروض تغییر یافته. مثلا فرض کنید که ذهن بخواد بر انسان عارض بشه، هیچ تغییری در انسان لازم نیست. ذهن بدون اینکه تغییری در انسان لازم باشه بر انسان عارض میشه. همچنین مثال دیگر اینه که بر موجود ممکن بخواد عقلیت یا جسمیت عارض بشه، که بگیم این موجود ممکن عقله یا این موجود ممکن جسمه. این درسته که احتیاج دارد به واسطه‌ای که عبارت از جوهریته، ولی لازم نیست جوهریت اول بیاد و بر موجود امکان وارد بشه و موجود در موجود امکانی که معروض تغییر درست بکنه تا بعدن عقلیت یا جسمیت عارض بشه. بلکه عقلیت با جوهریت، همچنین جسمیت با جوهریت به وجود واحد موجودند، یعنی عرض و اون واسطه به وجود واحد موجودند، با هم بر اون معروض وارد میشن. این چنین نیست که واسطه اول بیاد معروض رو تغییر بده بعدن لازم باشه که عرض عارض بشه. در مثال حیوان و زاهک اینطور بود که واسطه یعنی انسان اول میامد و حیوان رو تغییر میداد و بعدن اجازه میداد که زاهک بر حیوان عارض بشه. اما در اینجا اینطور نیست که اول جوهریت بر موجود ممکن عارض بشه و موجود ممکن رو که میخواد معروض قرار بگیره تغییر بده تا بعدن اجازه داده شود که عقلیت و جسمیت خارج بشن، بلکه عقلیت با جوهریت همچنین جسمیت با جوهریت دوتایی با هم وارد می شوند بر موجود ممکن. اینجا درست مثل عروض ذهن است بر انسان، عروض ذهن بر انسان واسطه نمی کند. اینجا هم ولو واسطه هست ولی احتیاج به واسطه نیست، چون واسطه با عرض دوتایی با هم به وجود واحد موجود میشن و هر دو با هم آرزه بر معروض میشن، لازم نیست که قبلا بیاد یکی بعدا. به تعبیر خود مرحوم اصفهانی اینطور بود که دوتا عروض نداریم، در مثل زاهک و حیوان دوتا عروض داریم، اول انسان عارض بر حیوان میشه این یه عروض، بعدن زاهک بر حیوان انسان شده عارض میشه، اینم دو عروض. یه عروض سابق است یه عروض لاحق، سبق و لحوقشون هم زمانیه، یعنی در فقط رتبی نیست، هم رتبیست هم زمانی. اول باید اون انسان عارض بشود، اول زمانی، بعدن یعنی بعدن زمانی زاهک آرز بشه. در ماننفی لازم نیست که اول جوهر آرز بشه بر موجود امکانی، بعدن جسمیت آرز بشه، بلکه هر دو در یک زمان آرز میشن بر موجود ممکن. موجود جسمانی اشتباه کنه، موجود ممکن. لازم نیست اولاً جوهر عارض شود بر موجود ممکن و ثانیاً جسم یا عقل عارض شود بر موجود ممکن، بلکه جوهریت و جسمیت یا جوهریت و عقلیت هر دو با هم در یک زمان بر موجود ممکن مترتب میشن، ولو رتبتاً جوهر مقدم است بر عقل. تقدم رتبی رو قبول داریم، این تقدم زمانی نیست. این دوتا یعنی جوهریت و جسمیت با هم آرز می شوند بر موجود ممکن، با هم یعنی در یه زمان، ولو در یک رتبه نیستند. پس دوتا عروض نداریم، یک عروض داریم. اونجا که یک عروضه عرض رو میگیم عرض ذاتی، اونجا که دو عروضه اون عرض دوم رو که با واسطه عروض اول آرز می شه میگیم عرض تعلیم. این تمام حرف بود که در جلسه قبل و جلسه اسبقا گفتیم، چند بار تا حالا تکرار شد. برای خود انسان ذاتیه، بله دیگه، برای خود انسان هست یعنی ذاتیه، چون یک عروض دو عروض نیست. چرا در اینو دقت کنید که توضیح بدم، چرا در مثل زهک و حیوان عرض عرض قریبه؟ چند بیان داشتیم، یک بیان این بود که چون واسطه نداریم، یه بیان بود چون واسطه داریم، یه بیان این بود که چون واسطه داریم، که زاهک برای حیوان با واسطه انسانه پس میشه عرض فرد، یه بیان بود. یه بیان دیگه این بود که دو تا عروض داریم، دو بار عروض حاصل میشه، یک بار انسان عارض بر حیوان میشه، بار بعدی زاهک آرزه بر حیوان انسان شده میشه. این دو بیان کار ندارم، بیان سوم رو داشتیم. که بیان سوم الان مرحوم اصفهانی اشاره میکنه، بیان سوم اینه که انسانیت که واسطه است و زاهکیت که آرزه به وجود واحد موجود نیستند. در اون وقتی که جسم میخواست بر موجود ممکن به واسطه جوهریت آرز بشود، گفتیم جسم و جوهریت یعنی آرز و واسطه به وجود واحد موجودن و با هم بر معروض وارد میشن. اما در مثال زاهک و حیوان میگیم واسطه که انسان است با آرز که زاهک است به وجود واحد موجود نیستن، تا با یک عروض این زاهک با یک عروض بر حیوان وارد بشه، دو تا عروض لازم ده وجود واحد نیستن. یعنی این چنین نیست که زاهک به عین وجود انسان موجود باشد، بلو در خارج وجودشون متحده، ولی این چنین نیست که وجود این عرض یعنی زاهک این وجود معروضش باشه فرق میکنه، پس به وجود واحد نیست. و چون به وجود واحد موجود نیست این واسطه و اون عرض، عرض رو نسبت به ذل واسطه که حیوان است عرض قریب حساب میکنه. حالا یه مثال دیگه بزنیم. حیوان رو داریم، انسان رو داریم، قبلا گفتیم ذهن رو داریم، حالا نمیگیم ذهن رو داریم، میگیم تجرد نفس انسان رو داریم. این تجرد نفس بر انسان یا بر نفس انسان بلاواسطه هم میشه، بلاواسطه عارض میشه. پس این تجرد برای نفس انسان عارض ذاتیه، ولی برای حیوان نه، برای حیوان با واسطه هم میشه. یعنی باید حیوان انسان بشه تا تجرد برش هم بشه، بقیه حیوان ها مجرد نیستن، تجرد برشون عارض نمیشه، فقط انسانه که مجرده. اگر تجرد بخواد بر حیوان هم بشه باید به واسطه انسان بیاد، ولی توجه کنید با اینکه انسان واسطه است اما انسان با تجرد به یک وجود موجوده. تجرد مثل ذکر نیست، تجرد عین نفسه، نحوه وجود نفسه، نه مثل ذکر که قوه از قوای نفس باشه. در ذکر میگیم که ذکر به عین وجود انسان موجود نیست، اما در تجرد میگیم تجرد به عین وجود نفس موجوده. پس در این مثال واسطه که نفس است یا انسان است، با عارض که تجرد است به یک وجود موجودن. بنابراین اگر تجرد بخواد بر حیوان عارض بشه عرض ذاتی حیوان به حساب میاد، نه عرض غریب، چون لازم نیست اول انسان بیاد حیوان رو تغییر بده، اول انسان عارض بشه حیوان رو تغییر بده بعد تجرد بر حیوان تغییر یافته وارد بشه، بلکه انسان با تجرد هر دو با هم بر حیوان وارد میشن و حیوان رو تخصیص میدن. پس تجرد عرض ذاتی برای حیوانه، در حالی که ذکر عرض قریب برای حیوان بود. علتش همین نکته است که تجرد به عین وجود نفس موجود میشه، یعنی به عین وجود انسان موجود میشه، اما ذکر به عین وجود انسان موجود نمیشه. پس ذکر برای حیوان شد عرض غریب، اینم دقت کنید، ذکر برای حیوان شد عرض غریب، تجرد برای حیوان شد عرض ذاتی کن نفس، یعنی نفس انسان هم برای حیوان عرض ذاتیه، نه تجرد نفس عرض ذاتیش که هست، نه تنها تجرد نفس عرض ذاتیش، بلکه خود نفس هم برای حیوان، یعنی نفس انسانی برای حیوان عرض ذاتیست. انسان رو میگیم عارض حیوانه، حیوان ذاتی انسانه، ولی انسان دیگه ذاتی حیوان نیست، انسان عارض بر حیوانه، عارض بی واسطه، عارض بی واسطه. قبلا گفتیم یادتون باشه یه تعبیری کردیم، عارض اخص می شود ذاتی، عارض لامر اخص می شود عارض قریب. این تعبیر رو داشتیم که در کتاب نیومده بود، عرض کردم صدر این تعبیر رو داره و مرحوم اصفهانی این تعبیر رو نیورد. انسان اخص از حیوانه، وقتی عارض بر حیوان می شود حیوان رو حسه می کند، تخصیص می دهد، ولی لازم نیست قبل از عروضش حیوان تخصیص بخورد، بلکه با عروضش حیوان تخصیص میخوره. این چنین عارضی که با عروضش معروض رو تخصیص میزنه این عرض ذاتی عرض قریب نیست. بله اگر عارضی با واسطه امر اخص بخواد عارض بشه، یعنی اول امر اخص بیاد معروض رو تخصیص بزنه بعدن این عارض بخواد عارض بشه، در این صورت عارض میشه عارض قریب. نفس بدون واسطه بر حیوان وارد میشه، نفس انسانی اخص از حیوانه، بدون واسطه بر حیوان عارض میشه، مثل خود انسان بدون واسطه بر حیوان وارد میشه، این میشه عرض ذاتی. اونجا که بدون واسطه عارض شد مثل نفس، عرض شد عرض ذاتی. اونجا که با واسطه عارض شد ولی واسطه با عارض به یک وجود موجوده، اونجا هم شد عرض ذاتی. اونجا که با واسطه عارض شد ولی وجود واسطه با وجود عارض یکی نشد، عرض شد عرض قریب. صفحه 22 هستیم، سطر 16 هم. به خلاف لحوق کتابت و ذکر للحیوان، کتابت و ذکر برای انسان عرض ذاتی هستند اما برای حیوان عرض ذاتی نیستند. به خلاف لحوق کتابت و ذکر للحیوان، فإنه يتوقف على سيرورة الحيوان متخصصا بالنفس الانسانيه. البته متخصصا هم درسته، متخصصا هم درسته، چون از باب افتعال، از باب تفاعل اب نداره. اگر باب تفعیل بود مخصصا باید میخوند نه مخصصا، اما چون باب افتعال متخصصا هم اشکال نداره. باب تفاعل اشتباه میگم، افتاد باب تفاعل اشکال نداره، متخصصا بخون. فإنه يتوقف یعنی عروض، فإنه یعنی لحوق کتابت و ذکر للحیوان، یعنی عروض، لحوق یعنی عروض، عروض کتابت و ذکر للحیوان متوقف بر این است که حیوان قبل از عروض ذکر و کتابت متخصص به نفس الانسانیه شود، بعدن کتابت و ذکر برش عارض بشه. متخصص به نفس انسانیه شود حتی یعروض ها ذهن و کتابه، تا ذهن و کتابت بتونه عارض بشه. قبل از این تخصص ذهن و کتابت نمیتونه عارض بشه. میفهمد تخصصا وجودی جن، تخصص وجودی یعنی این که در وجود بشود خاص، یعنی به ما این که انسان است موجود شود. یعنی حیوان بود، حیوان موجود بود، حالا متخصص موجود یعنی انسان موجود میشه، در وجودش تخصص وارد بشه و به حسب وجود تخصص پیدا کنه، نه با عروض تخصص پیدا کنه، یک موجود متخصص بشه بعدن این عارض برش عارض بشه. تخصص به حسب وجود باشه، یعنی بشود در وجود یک موجود خاص، در وجود بشود یک موجود خاص. ولو تخصص در مفهوم و اینها نباشه، تخصص در وجود باشه، یعنی بشه یه موجود خاص، بشه در وجود بشه انسان. وقتی در وجود شد انسان، اون وقت میتواند عرض زاهد یا کاتب رو بپذیرد. اولا باید خاص بشه تا ثانیان بتونه این عرض رو بپذیره. پس این عرض برای او عرض غریبه. این ولیس ذهک و بل کتابه مهمه، میخواد بگه ذهک و کتابت که آرزند با انسان که واسطه است به یک وجود موجود نمی شود. یعنی اینطور نیست که وجود ذهن عین وجود انسان باشه، بلکه اگه وجود ذهن عین وجود انسان بود، واسطه با آرز یکی می شد، اون وقت این آرز می شد عرز ذاتی برای اون معروض، یه عرز قریب نبود. ولیس از ذهن و بلکتابه بالاضافه الى الانسان کل عقلیت و نفسیه بالاضافه الى الجوهر. ذهک و کتابت که آرزند بالاضافت الى الانسان که واسطه است، مانند عقلیت و نفسیتی که میخوان آرز بشوند بالاضافه به جوهری که میخواد واسطه بشه نیست. یعنی عقلیت و نفسیت که آرزند با جوهری که واسطه است به این یک وجود موجودن، برخلاف کتابت و انسانیت که به یک وجود موجود نیستن. به یک وجود یعنی اینطور نیست که کتابت وجودش این وجود انسان باشه، ولی عقلیت وجودش این وجود جوهریته. در خلاصه در جایی که عارض با واسطه یکی باشند، عرض میشه نسبت به معروض میشه عرض ذاتی. اگر واسطه و عارض دوتا باشند، عرض نسبت به معروض میشه عرض قریب. و در کتابت و انسان عارض و واسطه دوتان یکی نیستند. بداهت ان انسانیت الانسان لیست به زاهکیتی و کاتبیتی، انسانیت انسان همون زاهیت و کاتبیتش نیست. پس نمیتوان گفت کاتبیت و زاهیت به این وجود انسانیت موجوده، بلکه به وجود دیگری موجوده. اگرچه اون وجود دیگر با وجود انسانیت متحده، اتحاد غیر از عینیته. باید این زاهد به این وجود انسان موجود باشد، و الا اگر با وجود به غیر وجود انسان موجود است ولی متحد با وجود انسان کافی نیست، باید به این وجود انسان موجود باشد. تجرد به این وجود انسان موجوده، اما زاهد به این وجود انسان موجود نیست، ولو در خارج متحد با وجود انسان. نه هم تجرد و نفسه و ما یماثله، هر چیزی که نظیر تجرده، یعنی از نحوه های وجود نفس به حساب میاد. مثل تجرد که نحوه وجود نفسه، اگه چیزی دیگر بود که نحوه وجود نفس بود، تجرد و اون چیزی دیگر نسبت به حیوان میشدن عرض ذاتی، همونطور که خود نفس نسبت به حیوان میشه عرض ذاتی، که توضیح دادم از خارج. نه هم تجرد و نفس و مایماثله رو معنی میکنه. مما یکون و تحققه به تحقق نفس انسانیت، چیزهایی که تحققشون با تحقق نفس انسانیته، یعنی به این تحقق نفس انسانیت تحقق پیدا میکنن. اون چیزها من الاعراض ذاتی للحیوان، مثل خود نفس انسانی، مثل خود نفس انسانی که عارض ذاتی برای حیوانه، چیزهایی هم که به این وجود نفس موجود میشوند عرض ذاتی برای حیوان خواهند بود. بله، مثل زاهق و کاتب که به این وجود نفس موجود میشن، اونها عرض ذاتی برای حیوان نیستن، عرض قریب هست. فهم خورد دیگه، مطلب اینقدر تکرار کردم که کاملا حفظ شدید. حالا این قول تو توجه کن. بله، مطلب بله جدید، مطلب جدید یعنی اشکال بر همین مطلبی چی گفتیم. مقابل جوهر یعنی چی؟ کن نفس یعنی نفس انسان، کن نفس یعنی نفس انسان چه بر حیوان عارض می شود و عارض ذاتی است، بی واسطه عارض می شه. همونطور که بی واسطه عارض شد می شود ذاتی، با واسطه ای که وجودش با وجود عارضی هم که وجودش با وجود واسطه یکیست می شه عارض ذاتی. این تشمیل اینه، یعنی اونجایی که عارض با واسطه به یک وجود موجود شود فرق نمی کند با اونجایی که عارض بی واسطه عارض شود. نفس با جوهر یا با حیوان؟ بله، یه نفس با جوهر هم همین، نفس با حیوان هم. الان نفس و حیوان ایشون داره مثال میزنه. توجه کنید این قلت موضعش روشن بشه که اصلا بر کجا میخواد اشکال کنه. مرحوم اصفهانی فرمودن که عقلیت با جوهریت به یک وجود موجودند، پس اگر عقلیت خاص بر موجود ممکن عارض شود، شأنهو بی واسطه عارض میشه، مثل خود جوهریتی که بر موجود ممکن عارض بشه. همونطور که جوهریت بر موجود ممکن بدون واسطه عارض میشه، عقلیت هم اگرچه جوهریت رو واسطه میگیرد، ولی چون با جوهریت به یک وجود موجوده، هست بر وجود امکانی چندهو بی واسطه عارض میشه. یعنی عقلیت هم بر موجود امکانی چندهو بی واسطه عارض میشه، پس عارض ذاتیست. حرف مرحوم محقق اصفهانی این بود که میخواست عقلیت رو نسبت به موجود امکانی عرض ذاتی کنه. یادتون هست که موجود امکانی تقسیم میکردیم به جوهر و عرض، اقسام عارض مقسم بودن. تقسیمی که موجود ممکن به جوهریت و عرضیت پیدا میکنه تقسیم بیواسطه است، پس اقسام میشوند عارض بیواسطه. جوهر برای موجود امکانی عارض بی‌واسطه است و ذاتیه، عرض هم همینطور. بعد تقسیم بعدی داشتیم که جوهر رو تقسیم می‌کردیم به جسم و عقل. اینا هم اقسام بودن، منتها اقسام با واسطه بودن برای موجود امکانی، اقسام بی واسطه بودن برای جوهر، اما اقسام با واسطه بودن برای موجودات امکانی. حالا داریم همین اقسام با واسطه رو ملاحظه میکنیم با معروض که ممکنه، موجود ممکنه، میگیم عرض ذاتی هم با اینکه با واسطه هم، ولی عرض ذاتی هم. چرا؟ چون وجود این عوارض با وجود این واسطه یکی، دوتایی با هم عارض میشن بر معروضی که عبارت است از موجود امکان. کأنه بی واسطه در آن عارض میشن، پس میشن عرض ذاتی. این حرف ما بود. این قد فقط بر همین اشکال داره، بقیه رو قبول داره، به بقیه حرفا کار نداره، بر این اشکال داره. میگه که شما گفتید هر جا دو عروض باشد، دو عروض باشد، اونم دو عروض در طول هم، یعنی پی در پی، اون عارض دوم میشه عارض ذاتی، میشه عارض غریب، عارض دوم میشه عارض غریب. ما در این مثالی که شما زدید که موجود امکانی بود، بعد جوهر بود، بعد عقل بود، میگیم عروض عقل بر موجود امکانی عروض دومه، و چون عروض دوم باید بشه عارض غریب، نه باید بشه عارض ذاتی. ایشون گفت عقلیت ولو با واسطه جوهریت بر وجود امکانی عارض میشه، ولی با یک عروض عارض میشه، دو عروض نداریم که در طول هم باشن. معترض میگه با دو عروض عارض میشه، عارض دوم هم هست، عقلیت نه زمانی. عقلیت نسبت به موجود امکانی عارض دومه. قبل از این که عقلیت بخواد عارض بشه، جوهریت باید عارض بشه، قبل زمانی، نه قبل رتبه. قبل رتبه که خود مرحوم محقق اصفهانی قبول داشت، قبل زمانی باید بشه. یعنی اولا زمانی باید جوهریت عارض بشه و در طولش، یعنی بعدن، عقلیت عارض بشه. پس بازم شد دوتا عروض، شد دوتا عروض، وقت عروض دوم میشه عارض، عارض دوم میشه عارض قدیم. حالا چرا؟ من توضیح ندادم، بله توضیح داده بشه معلوم میشه. تا اینجا رو توجه کنید که در این مثالی که مرحوم محقق اصفهانی فرمود عروض واحده، این مستشکل داره عروض متعدد میکنه و میگه دو تا عارضه، دو تا عارضه پی در پی هم هست. اول جوهریت عارض میشه، ثانیاً یعنی زمان بعد عقلیت عارض میشه. وقت این عقلیتی که عارض شده عارض دومه، عارض دوم به قول خود شما عارض غریبه، پس باید عقلیت رو عارض غریب بگیم. اما به چه بیان؟ بیانش اینه، عروض یعنی چی؟ عروض یعنی چی؟ عروض رو معنی کنیم همه شروع شده. عروض یعنی وجود رابط، کون رابط میشه عروض. من قبل از اینکه این مطلب توضیح بدم یه مسئله رو عرض بکنم، یه مقدمی رو بگم. وجود نفسی داریم، وجود رابطی داریم، وجود رابط داریم، سه جور وجود داریم. وجود نفسی مثل وجود جوهر، انسان موجوده، این میشه وجود نفسی. وجود رابطی مثل وجود عرض برای معروض، مثل مثلا سفیدی برای دیوار، این که وجود رابطی. وجود رابط یعنی نسبت بین موضوع محمول در قضیه. وقتی میگیم حاضر جدار عبیز، نه اون عبیز، بلکه نسبت بین جدار و عبیز، میشه وجود رابط. اون عبیز وجود رابطی داره، یعنی بیاز برای جدار وجود رابطی داره، خود جدار وجودش نفسیه، وجود بیاز برای جدار رابطی است. نسبت داشتن عبیز به جدار وجودش رابطه. بله، این اصطلاحی است که صدرا به کار میبره، ولی اصطلاح رایج نیست. اصطلاح رایج نیست. فرق میذاره بین وجود رابطی و رابط، یا یه نسبت اضافه میکنه تا وجود عرض فهمیده بشه، یا رو میندازه تا وجود نسبت فهمیده بشه. مرحوم محقق به اصطلاح رایج عمل کرده، وجود رابط گفته یعنی وجود عرض، نه وجود رابطه یعنی وجود نسبت بین موضوع و محمود. ایشون وجود رابطه به جای همون وجود رابطی که صد را به کار برده داره به کار میبره. اصطلاح رایج همینیست که ایشون داره عمل میکنه. میفرماد منات عروض وجود خارجی نیست. منات عروض وجود خارجی نیست. منات عروض کون رابطه، یعنی هر جا کون رابط تکرار شد عروض تکرار میشه، چون منات عروض کون رابط دیگه. هر جا کون رابط بود عروض هست، هر جا کون رابط نبود عروض نیست. هر جا کون رابط متعدد شد عروض متعدده. منات عروض وجود نیست که بگید هر جا وجود متعدد شد عروض متعدده، هر جا وجود واحد شد عروض واحده. خب مرحوم مرغسانی تو فهمیدن دیگه، فهمیدن که اگه واسطه و عارض به یک وجود موجود شدن، دوتایی با هم یک بار عارض میشن و معروض، دوتا عروض نداریم. یعنی وجود این دو رو، یعنی واسطه رو عارض رو یکی کردن. بعد گفتن حالا این که این دوتا یکی شدن، یک وجود یک وجود داره عارض میشه و معروض، یه دونه عروض بیشتر نداریم. این مستشفی اینطور نیست. منات عروض وجود نیست، منات عروض اون کون رابطه. جوهر کون رابط دارد با ممکن، با موجود ممکن. عقلیت کون رابط دیگه داره، دو تا کون رابط اینجا موجوده. درسته در خارج یک وجود داریم، ولی کون رابط دو تاست نه یکی. یعنی کون رابطی که جوهریت با موجود ممکن دارد با کون رابطی که عقلیت با موجود ممکن دارد دوتا هست، یکی نیست. و منات عروض کون رابطه. پس ما در اینجا دوتا کون رابط داریم، بنابراین دوتا عروض داریم. نگید یک وجود داریم پس یک عروض داریم. بله، این واسطه با اون عارض به یک وجود موجودن، پس ما یک وجود داریم. اما منات عروض که وجود نیست که بگید چون یک وجود داریم پس یک عروض داریم. منات وجود کون رابطه، کون رابط دوتا هست، پس باید دوتا عارض باشه، دوتا عروض باشه. خب دوتا عروض بودن کافی نیست، دقت کنید، دوتا عروض بودن کافی نیست. گفتیم باید دوتا عروض، یکیش زمان اول باشد، یکی زمان دوم باشد، یعنی سبق الحوق داشته باشد. و الا دوتا عروض داشته باشیم که دلیل نمیشه که عرض غریبه. در صورتی دو تا عروض باعث می شود که عارض دوم غریب باشد، که عروض دوم پشت دو عروض اول باشه، با هم نباشند، تبعیت داشته باشند، طولیت داشته باشند. حالا مستشفی میخواد طولیت این دو تا عروض هم درست کنه. تا حالا فقط ثابت کرد که این دو تا عروض هستند، چون عروض به حساب وجود نیست، به حساب کون رابطه، و چون کون رابطه دو تاست، پس عروض هم با دو تا باشه. تا اینجا نتیجه گرفت دو تا عروض داریم، اما باید ثابت کنیم که عروض اولی داریم، عروض دومی داریم. این دو تا در پی هم قرار گرفتن، اینم باید ثابت کنیم. چطوری ثابت میکنه؟ میگه که این دو تا عروض مترتبند، اینو میدونیم که هر دو بر هم وارد نشون مترتبند، چون مسلم بین جوهریت و عقلیت اختلاف رتبه هست. اگر چه اختلاف وجود نیست، ولی اختلاف رتبه هست. خود شما که محقق اسمانی هستید اختلاف رتبه رو قبول دارید. اختلاف رتبه عاملش همون تقسیم بود. اول تقسیم کردیم موجود ممکن رو به جوهر و عرض، پس رتبه جوهر نزدیک شد به موجود ممکن. بعد جوهر رو تقسیم کردیم به جسم و عقل، رتبه جسم و عقل دور شد از موجود ممکن. پس اختلاف رتبه بین این دو هست. در اقسام اینطوره دیگه، وقتی تقسیم اول میکنید، اقسامی که از تقسیم اول به وجود میان به مقسم نزدیکن. تقسیم دوم میکنید، اقسامی که از تقسیم دوم به وجود میاد و از اقسام دورن، و این باعث میشه که اقسام اول سبق رتبی داشته باشن، اقسام دوم لحوق رتبی داشته باشن. اختلاف رتبه رو قبول داریم که بین این دوتا اختلاف رتبه است، یعنی بین جوهریت و جسمیت اختلاف رتبه است. شما اتحاد در وجود رو ادعا کردید، ولی اختلاف رتبه رو قبول دارید. پس قبول دارید که این دو عروض مترتبه، دو عروض ثابت کردیم و ثابت هم کردیم که دو عروض مترتبه. حالا میام ترتبشون حساب میکنیم به چه مناسبت ترتب دارند. ترتب یا به لحاظ ذاتشونه یا به لحاظ وصف علیت و معلولیتشونه یا به لحاظ عروضشونه. چرا ترتب دارن؟ چون ذاتشون یکی جلوتره یکی عقبتره، یا چون یکی علت یکی معلوله، یا چون یکی اولا عارض شده یکی ثانیا عارض شده. کدوم یکی از این ستا؟ افهمت اولی نیست که ترتب در ذات باشه، چون توایه با هم ترتب ندارن، توایه همه در ازل. انسان و فرس که یکی قوی تره یکی ضعیف تره، هر دو در عرض همه. طبیعت ها با هم ترتبی نداره. مگه یه عاملی اتفاق بیفته یکی رو جلو یکی رو عقب قرار بده، یکی علت باشه یکی معلول باشه، یا مثلا به لحاظ یه وصفی یکی جلوتر باشه یکی عقبتر باشه، به لحاظ تولد یکی جلوتر باشه یکی عقبتر باشه، به لحاظ طبیعتش کنم عقب جلو نداره. نمیشه گفت طبیعت فرس جلوتر یا طبیعت انسان، اینا در عرض همه. بله میشه گفت تولد مثلا فرس خدا اول خلق شد یا انسان اول خلق شد، این ابی نداره، این مربوط به خلقشونه. یا مثلا فرض کنید که از این مسافت فرس زودتر را میفته یا انسان زودتر را میفته، اینا ترتباییست در امور بیرون از طبیعت، اینا مشکلی نداره، واقع میشه. اما ترتب مربوط به طبیعت رو ما نداریم. هیچ وقت دو طبیعت رو که با هم مقایسه میکنید نمیتونید بگیم بینشون ترتبه. باقت نظر از همه چیز، باقت نظر از مکان، زمان، پدر، مادر، از همه چی بگذارید، خود دو تا طبیعت نگاه کنید بینشون ترتب نیست. پس نمیتونید بگید ترتب این دو عروض به لحاظ طبعشونه، چون نه تنها در این دو عارض به لحاظ طب ترتب نیست، هیچ جا به لحاظ طب ترتب نیست. هیچ جا دو تا طبیعت با هم ترتب ندارن. دو طبیعت به ما این که طبیعت هم. خب اما میمونه دو تا ترتب دیگه، ترتب طبیعی که نشد، ترتب به عنوانی که یکی علت باشه یکی معلول، این هم که نیست. جوهریت که علت برای عقلیت نیست، و ترتب علی هم جسم مفهوم نداره. بله چی جوهریت؟ این جوهریت عارض تحلیلیه، جوهریت از اجزاء تحلیلیه، جنس و فصل جزء تحلیلی هن، علیت ندارن. علیت مال ماده و صورته، تازه ماده نسبت به صورت علیت نداره، ماده نسبت به مجموع علیت داره، صورت هم نسبت به مجموع علیت داره، ماده نسبت به صورت علیت نداره. بله حال بفرض ماده و صورت علیت داشته باشه، جزء علیت باشه، هر چی شایده داره علیت باشه صورت قبولم، ولی در بین اجزاء تحلیلی که جنس و فصل هم از همون قبیلن علیت نیست. بله فصل علت تحصل جنسه، نه علت خود جنس. بنابراین نمیتونید بگید که جوهریت علت هست برای عقلیت، یا عقلیت علت هست برای جوهریت. عقلیت علت تحصل جوهریت هست، ولی علت خود جوهریت نیست. جوهریت هم علت عقلیت نیست. هیچ کدوم علت و معلول نیست، از اجزای تحلیلی با هم علت و معلول نیست. عوارض تحلیلیه، اجزای تحلیلیه. یعنی جوهریت داره بر اجزای بر موجود ممکن عارض میشه. جوهریت یه عارض خارجی نیست، جوهر در خارج هست، جوهریت یه عارض خارجی نیست، جوهریت هم تحلیلیه. نه عوارض تحلیلی هن، اجزای تحلیلی هن، نباید بینشون علت و معلولیت برقرار کنید. خارجی هاشون ممکنه علت و معلول باشه قرارشون بدید، حالا علت مادی یعنی علت قابلی، علت فایلی که اصلا نه علت بله؟ لا به شرط همونه ولی ذهنیه. جنس دست کردم از اجزای تحلیلی و با ذهن درست میشه، در خارج شما جنس فاس نداری، در خارج ماده و صورت داری، در خارج جوهریت و عقلیت نداری، در خارج جوهر و عقل داری، جوهریت و عقلیت تو خارج نیست. اینا اجزا و عوارض تحلیل هن، یعنی با تحلیل ذهن ما درست میشن و بینشون رابطه علیت و معلولیت مسلمن نیست، همه شون معلول ذهن من هن، ایش کدوم علت یک دیگر نیستن، ذهن من همه رو میسازه، پس همه شون معلول ذهن من هن. خودشون معلولیت علیت ندارن، پس این ترتب هم بینشون نیست. میمونه ترتب سوم. ترتب سوم اینه که یکیشون اولا آراد شده، دیگری ثانیا آراد شده، اون شرطی هم که میخواستیم درست شد. پس ثابت کردیم دو تا عروض داریم، این مطلب اول. بعد با توجه به اینکه این دو تا عروض ترتب دارن، رفتیم سراغ ترتب. گفتیم ترتب طبیعی که بنشون نیست، ترتب علی و معلومی هم بنشون نیست، لا یبقا جز اینکه ترتب عروض بنشون باشه. یعنی یکی اولا آراد شده، یکی ثانیا آراد شده. بله در زمان، بله دیگه، غیر از این راهی نداره، باید به زمان باشه دیگه، به طور طبیعی که یکی مقدم یکی مؤخر نیست که. اصلا این بین دو تا طبیعت اختلاف رتبه نیست، اگر اختلاف رتبه باشد بین دو طبیعت نیست، بین دو زمان و عروضشونه. یعنی اون اولا آرز شده، این ثانیا آرز شده. پس ثابت شد که در اون مثالی هم که شما واسطه رو با آرز یکی کردید و گفتید به حسب وجود یکیه، ما در اون مثال هم ثابت کردیم که دو تا عروض داریم، این دو تا عروض هم مترتبن. اگه مترتبن، پس اولا باید عروض اول واقع شود، یعنی جوهریت واقع شود و موجود ممکن رو تخصیص بدهد، ثانیاً باید اون عقلیت وارد شود، یعنی عقلیت عارض دومه و عارض دوم عارض غریبه، پس عقلیت باید عارض غریب باشه در حالی شما عارض ذاتی عارف شدید. این حرف این قلت. نمیرسیم بخونیم اشکال بخونم، تمام مطالبش رو گفتن. فهم قلت میگه نخونم، نمیرم یه وقت گذاشته رو میخواد نخونم، ولی مطالبش باید تو ذهنتون باشه که من فردا دیگه تکرار زیاد نمی کنم، فردا فقط برای تذکر تکرار می کنم و از رو می خونم.